بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
عرض تسلیت به ساحت مقدس و نورانی صاحب الزمان صلواتی مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای صبح طلوع عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. در طول عمرمون از زمانی که خودمون رو میشناسیم حد اکثر 40-50 تا آشورا رو میتونیم درک بکنیم. 40-50 تا شب آشورا داریم، 40-50 بار فرصت این رو داریم که با معرفت و شناخت سید الشهدا خودمون رو مقرب درگاه خدا بکنیم. چرا؟ به دلیل آن که خدای منان هر کسی رو محبت سید الشهدا رو در کامش نمیریزه. این گنج، این گوهر، این کیمیای محبت امام حسین به هر کسی داده نمیشه، به هر کسی داده نشده. روی زمین خیلی ها ادعا می کنند که محب خدا هستند، خدا رو دوست دارند، اما دوست داشتن این که من و شما یک صاحب کمالی رو دوست بداریم هنر نیست. هنر آن است که یک صاحب کمال من و شما رو دوست بدارد. محب امام حسین، این که امام حسین رو دوست داره اهمیتی نداره. چه کسی است روی زمین که محب یک انسان آزاده، مرد، شجاع، آقا نباشد؟ محبت سید الشهدا ساختش فعل من و شما نیست، بلکه رزق من و شما شده. هر کسی نمیتواند محب ابا عبدالله حسین باشه. محبت امام حسین یک رزقه. این مادر دارن به طفل خردسالشون قضا میدن، یعنی دارن رزق به او میچشانند. محبت امام حسین رو هم خدا در کام هر انسانی که او را دوست داشته باشد میچکاند. اینکه مردم دنیا امام حسین رو دوست دارن به صورت عام قیمتیه، اما خیلی مهم نیست. اونی که مهمتره اینه: احب الله من احب حسینا. اونی که شق القمر کلام رسول الله اینه، هر کس که محب حسین ابن علی شده محبوب خدا گشته. اگر به این روایت نورانی همین امشب توجه بکنیم و رزق معنوی خودمون رو از این روایت طلب کنیم و بگیریم، برای دنیا و آخرت ما کفایت میکنه. که وقتی که رسول اعظم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از زمین به معراج رفتند، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از مسجد الاقصى به آسمان چهارم رفتند، از آسمان چهارم به آسمان هفتم رفتند، از آسمان هفتم وارد کرسی شدند. وسع کرسیه السماوات والارض، از کرسی به عرش رسیدند، از عرش 70,000 حجاب بین خود و خدا طی کردند، تا به مقام قاب قوسین او عدنا رسیدند. حادثه ای که رخ داد این بود، پیغمبر خاتم فرمودند که به ساق عرش نگریستم، دیدم بر ساق عرش بر کنگره عرش نوشته شده حسین منی و انا من حسین. حسین از من پیغمبر خاتمه و من از حسین حیات دارم. اینها رو تو این کلیپ هایی که این چند وقته پخش شده در موردشون صحبت شده و شنیدید. اما اون نکته‌ای که امشب میخوام اضافه بکنم اینه، ادامه اون حدیث اینه که پیغمبر میگن در ساق عرش به خط نور وقتی رد شدم نگاه کردم، دیدم نوشته شده حسین منی و انا من حسین. ادامه این حدیث اینه، خداوند منان در اون جایی که دیگه هیچ حجابی بین خودش و حبیب خودش خاتم انبیا نبود، ادامه اون جمله این عبارت رو نوشته بود: الا احب الله من احب حسینا. به تحقیق که هر کسی که محب ابا عبدالله الحسین باشه محبوب خداست. ما جایی نداریم که نمازگزار محبوب خداست، روزگیر محبوب خداست. نماز وظیفه است، تکلیف باید انجام داد. روزه وظیفه است، تکلیف باید انجام داد. حج، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، همه اینها دستوراتی است که باید انجام داد. اما نکته اینه احب الله من احب حسینا، کسی که محبت امام حسین رو در دل خودش مییابد، این آدم چه شخصیتی داره؟ این محبوب ذات خداست. امشب محبت امام حسین رو به چه اندازه در سرشت وجودتون مییابد؟ امشب به چه اندازه محبت امام حسین رو در خودتون در دلتون میبینید؟ نشانه محبت چیه؟ اینکه هر جایی که اسم محبوب میاد دل آدم میلرزد. انسان عاشق رو دیدی؟ وقتی اسم محبوبش معشوقش رو میشنود دلش میلرزه. دیشب داشتم برای آقایون تعریف میکردم بعد از جلسه، خدا رحمت کنه گذشتگان رو، یه مرحوم شاطر اکبری بود یه زمانی تو محله ما، 30 سال فوت کرده. این آدم خدا یک گوهر بهش داده بود، اون گوهر فوران محبت بود، فوران محبت سید الشهدا. این پیرمرد اگه از خیابون داشت رد میشد، بین خیابون یعنی تو خط وسط خیابون از دو طرف ماشین داشت میومد، یه بچه، من یه الف بچه بودم، میرسیدم به ایشون در موقعی که داشت از خیابون رد میشد، میگفتم حاج اکبر. گفت بله. گفتم جونم حسین. همین جونم حسین، وسط خیابون تو خط عابری که باید حرکت کنی ماشین بهت میزنه، این محال ممکن بود نه ایسته چند ثانیه حداقل بزنه زیر گریه از شنیدن اسم حسین. اصلا تفریح ما این بود، ما فکر میکردیم این پیرمرد به قول امروزی های تختش کمه. وقتی میدیدیمش تو خیابون میگفتیم حاج اکبر. گفت بله. گفتیم جونم حسین. همچین که کلمه جونم حسین رو به کار میبردیم، اتفاقی که میافتاد چی بود؟ وای میستاد وسط خیابون میزد زیر گریه، تو پیاده رو میزد زیر گریه، زیر لب زمزمه میکرد، حسین حسین میکرد و بعد حرکت میکرد و میرفت. اسم محبوب خدا وقتی برده میشه، محب دست خودش نیست، فوران میکند، فوران میکنه. حالا چقدر از شنیدن اسم سید الشهدا چنین حس و حالی به شما دست میده؟ به همون اندازه شما محبت امام حسین رو دارید. هر کسی که در روح خودش بیشتر محبت ابا عبدالله الحسین رو داشته باشد محبوب تر است در نزد خدا. این اثر وضعی محبت سید الشهدا است. حالا برای اینکه ببینیم امشب شب عاشوراست، شب اصحاب سید الشهدا است، ما ظاهرا در زیارت عاشورا بارها و بارها تمنا می کنیم یا لیتنی کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم جزو اصحاب سید الشهدا بودیم. نه، به این راحتی نیست. آرزو بر جوانان عیب نیست، اما کسی که به اون مقام برسد که ناصر و یاور حجت خدا باشد باید بر روی خودش یک کارهایی رو انجام داده باشه. کسی که نفسانیت و منیت او هنوز حاکم بر اوست نمیتواند به مقام نصرت حجت خدا برسد. حالا برای اینکه این محبت رو به خلجان و حرکت در بیاریم، عرض ادب کنیم شب شهادت سید الشهدا و اصحاب با وفاشون به نیابت از امام زمان سلامی عرض کنیم به اون خیمگاه سید الشهدا، عرض بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله. میتونی خودت رو کربلا ببینی؟ میتونی پشت ذریح شش گوشه بایستی؟ بالاتر از اون میتونی امام حسین رو تو ذریح ببینی؟ بعد عرض بداری السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلوات دیگر محمد بفرمایید. شب تاسوعا چند نکته رو تذکرن عرض کردیم. آیه‌ای که جناب زکریا طبق نقل قرآن طلب کردن که خدایا پسری به من بده تا مایه طهارت و پاکیزگی و باقیات و صالحات من باشد. عرضه داشتیم وقتی سراغ مبین قرآن کریم میریم حقیقت معنای قرآن رو متوجه میشیم. حضرت رضا علیه السلام فرمودند که تفسیر آیه‌ای که حضرت زکریا دست به دعا برداشت و از خدا طلب فرزند کرد این بود که وقتی جبرائیل امین خبر شهادت سید الشهدا رو در میان دو نهر آب با لب تشنه برای زکریا تعریف کرد دلش آتش گرفت. گفتیم چرا زکریا شد پیغمبر؟ من و شما همین چلغوزی هستیم که هستیم. به دلیل آن که زکریا بر خودش و بر خواست خودش برتری میداد محبت، مودت و اطاعت از خاتم انبیا پیغمبر اکرم. علت برتری انبیا نسبت به دیگران چه بود؟ دیشب عرضه داشت چرا حضرت آدم اولوالعزم نشد اما حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و عیسی اولوالعزم شدند؟ علت چی بود؟ علت این بود اونها رو خدا آزمایش کرد که قلبن اراده اونها، نیت اونها فقط و فقط محبت، مودت و نصرت پیغمبر اکرم علی مرتضی، فاطمه زهرا، امام حسن، سید الشهدا تا امام زمان بود. هر پیغمبری که محکمتر بلا گفت در اطاعت و مودت اهل بیت در نزد خدا جایگاهش بالاتر قرار گرفت. بنابراین غیر از خاتم انبیا بالاترین مقام در زیر این گنبد کبود به چه کسی اختصاص داره؟ حضرت ابراهیم. چرا؟ چون هیچ کس از انبیا به اندازه ابراهیم خالص نبود در اراده خدمتگذاری به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. جناب زکریا هم از این قاعده مستثنا نبود. وقتی که از سرزمین کربلا داشت رد میشد، سنگی به بدنش اصابت کرد، خون جاری شد، پرسید چه گناهی کردم؟ جبرائیل امین نازل شد، گناهی مرتکب نشدی، اینجا سرزمین کربلاست، اینجا محل نزول بلاست. اومد شروع کرد روزه سید الشهدا رو برای زکریا تعریف کردن. روزه رو که شنید دلش اینقدر به درد آمد که دیشب اشاره کردم سه شبانه روز رفت در محراب و جز گریه وزاری کار دیگری نکرد. بعد از سه شبانه روز دست به دعا برداشت. رب حبلی، خدایا به من فرزندی هبه کن، عطا کن، این فرزند رشد کنه جلو چشم من، بزرگ بشه، رشید بشه، بعد همچنانی که فرزند خاتم انبیاء رو جلوی چشم خانوادش سرش رو با لب تشنه ذبح میکنند و میبرند، من پسرم یحیی رو ببینم دلم بسوزه، این سوزش دل من رو بذارم کنار سوزش قلب خاتم الانبیاء، بلکه مایه تسکین دل او باشد. انقدر ایثار حاضری یه همچین نیتی بکنی برای اینکه خاتم انبیا یک اپسیلون غمش اندک بشه، برای اینکه فاطمه زهرا یک ذره اون فجعه ای که کرده ملایم تر بشه؟ حاضر باشی دعا کنی خدایا اون بلایی که قرار سر پسر خاتم انبیا بیاد سر بچه من بیاد، پاره تن من بیاد. مجانی چیزی به کسی داده نشده. چرا ابراهیم خلیل الرحمن شد ما شدیم این؟ چرا موسی کلیم الله شد من و شما شدیم این؟ علتش اینه. عرضه داشتیم که چرا انبیا به اون مقامات رسیدند؟ پاسخ هر کدامشون بیشتر مطیع و فرمان بردار اهل بیت پیغمبر بودند، مقامشون بالاتر قرار. نکته دیگری که دیشب شاه کلید بحثمان بود و تذکر دادیم این بود، دیشب شب حضرت عباس بود، امروز هم روز تاسوعاست دیگه، همه به اسم حضرت عباس میشناسن. چرا ابوالفضل العباس به اون مقام و درجه رسید که یوم القیامه رافع الله رایت العباس، خدا پرچم ابوالفضل رو در قیامت بلند میکند و هر کس که زیر اون پرچم قرار بگیره بهشتیه، هر کس زیر اون پرچم قرار نگیره اهل جهنمه. ابوالفضل العباس آیا جزء این 14 نفره؟ خیر. پس چرا به اون درجه رسیده که اشاره کردم ارمنی ها مثل دیشب و امروز تو کشور خود ما دیگ بار میذارن، نظری میدن برای ابوالفضل العباس؟ چرا عباس به اون مقام رسیده که مادری که فرزندش مرده باید ببرن دفنش کنن، به جای اینکه دفن کنه بچهش رو اومده تو حرم عباس کنار ذریح عباس انداخته، میگه بچه‌مو زنده کن باید برم کار دارم، یالا من میرم یه دور دور حرم میزنم بچه‌مو زنده از تو میخوام، و میره و بر میگرده بچهش رو زنده بر میداره میبرن. چرا عباس به این درجه رسید؟ شاه کلید، شاه گفتار بحث دیشب من این نکته بود. مطالب علمی سر جای خودش، مطالب معرفتی و شناختی سر جای خودش، شاه نکته من این بود. هر کس نسبت به امام زنده زمانش مطیع تر باشد و هوای نفس امام زمانش رو بر هوای شخص خودش ترجیح بده، در نزد خدا چنان مقامی دارد. دیشب گفتم من تعجب نمی کنم اگر بر مزار یک ناصر امام زمان در عصر غیبت، یک کسی که زندگیش رو وقف نصرت امام زمان کرده باشه، اگر یک مرده کنار قبر یک خدمتگزار صدیق و واقعی امام زمان هم بردید زنده شد، من تعجب نمی کنم. یعنی خیال نکنید اون مقام فقط مال ابوالفضل العباسه، اما هیچ کس زیر این گنبد کبود نتونسته تا به امروز اون میزانی که حضرت عباس اخلاص ورزید در نوکری سید الشهدا، هیچ کس به اون اندازه نداشته. بنابراین مقامی که حضرت عباس داره در روز قیامت اینه: یقبت الشهدا من الاولین والآخرین. تمام شهدا در طول تاریخ در روز قیامت وقتی مقام حضرت عباس رو در مقابل خدا میبینن به او قبطه میخورن. تمام شهدا، شهیدی که به اولین قطره خونش که در راه خدا ریخته میشه تمام گناهان خودش آمرزیده میشه، پدر و مادرش مورد شفاعت واقع میشن، خانوادش مورد شفاعتش واقع میشن. تمام شهدا، وقتی میگم شهدا غیر از سید الشهدا، اونو کنار بگذار، حمزه هم سید الشهداست، اما حمزه هم روز قیامت به مقام عباس قبطه میخورد. تمام شهدا در طول تاریخ. این شاه نکته بحث دیشب. اما قبل از اینکه به امشب برسیم و جمع‌بندیمونو بخوایم بکنیم، چند کلمه دیگر از زیارت مطلقه سید الشهدا در شناخت و معرفت بیشتر نسبت به ابا عبدالله الحسین رو براتون عرضه بدارم. صلواتی مرحمت بفرمایید. شناخت امام حسین علیه السلام دیشب عرضه داشتیم که از طرف من و شما ممتنع و ممنوعه. ارزش هر انسان هم در نزد خدا به اندازه شناخت، معرفت و محبتش به امام حسین و پدر و مادرش و فرزندانش. مثال زدم همین چند دقیقه قبل اون مرحوم حاج اکبر شاطر رو که اسم حسین وقتی می آمد ناخودآگاه لبانش حرکت میکرد، شروع به لرزیدن میکرد، بمیرم برات حسین، شروع میکرد به گریه کرد. انگار او 24 ساعت امام حسین و حوادث عاشورا جلو چشمش. معلومه او درجه‌ای که او دارد من برای شما بگم قابل باور کردن نیست که در نزد خدا چه درجه‌ای داشت وقتی مرد. معرفت سید الشهدا هم به هر بی سر و پایی ندهند. معرفت سید الشهدا را باید از زبان حجت خدا شنید. ما زیاد شنیدیم روایات، احادیث در طول عمرمون تو مجالس دینی و مذهبی شرکت کردیم، خوندیم، شنیدیم، اما نکته اینه یک شنیدن حدیث زیارت و روایت داریم، یک فهم حدیث و روایت یا زیارت. دیشب از زیارت مطلقه سید الشهدا چند جمله رو گفتیم: السلام علیک یا فار الله، سلام بر تو ای کسی که در درجه خودت جایگاهی رو پیدا کردی که شدی خون خدا، اون هم خونی که انتقامش گرفته نشده. خونخواهت کیه؟ وقتی که یک کسی به ناحق به ظلم کشته میشه، خدا قانون وضع کرده فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای میگن اولیاء دم یا ولی دم، برای وارث او سلطان و سلطنت قرار دادیم، حق انتقام دارد. درسته؟ فلان کس رو بی گناه کشتن، میگن ولی دمش کیه؟ مثلا مادرش، پدرش، خواهرش، همسرش، فرزندش، اینا اولیاء دم هستن. اما ولی دم سید الشهدا کیست؟ خود خدا، خود خداست. منتقم اصلی سید الشهدا خود خداست. به دست کی؟ به دست حجت زندش امام زمان من و شما. بعد اثر اون خونی که از قلب مبارک سید الشهدا گفتیم فوران کرد وقتی تیر روی سینه امام حسین نشست چه بود؟ اشهد، و امام داره قسم میخوره، شهادت میدم، ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدم اون خون تو وقتی که روی دست گرفتی گفتی بسم الله و بالله و فی سبیل الله، بعد به آسمان پاشیدی، همه حضار دیدن، قطره از اون خون روی زمین نیفتاد، به آسمان رفت. بعد ام سلمه میگه پیغمبر رو دیدم که اون خون رو در شیشه‌ای قرار داد، با خودش به عرش برد. وقتی به عرش برد، اثر اون خون چی بود؟ اشهد ان دمک سکن فی الخلد و شعرت له ازلت العرش. 120,000 ستون داره عرش رحمان، عرش خدا. عرش نسبتش، وسعتش به کره زمین چقدره؟ اصلا نسبت نداره، مسخره است این کلام. کره زمین نسبت به کرات دیگره تو همین کهکشان خود ما یک ذره حساب میشه. تمام هفت آسمان مخلوق خداوند در مقابل کرسی چی هستند؟ وسع کرسیه السماوات والارض. وسعت و اندازه کرسی چقدره؟ همه آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه تو دل کرسیه. کرسی در مقابل عرش چقدره؟ یک ذره است، یک سر سوزنه. عرش 120,000 ستون دارد. وقتی مثل فردا عصری خون سید الشهدا از سرزمین کربلا توسط رسول الله به عرش برده شد، 120,000 ستون عرش شروع به لرزیدن کردند، که ان فرشتگان تصور کردند روز قیامت شده، قیامت خدا به پا کرده. از اون خلجان و از اون هیجان اتفاقی که افتاد وقتی خبردار شدند محبوب خدا، کسی که احب الله من احب حسینا، هر کس محبت حسین رو در دل داره، این آدم محبوب خود خداست. و تو نمیفهمی تا لحظه مرگ که محبوب خدا بودن یعنی چه؟ چه کسی محبوب خداست؟ از ریختن اون خون بکا لهو جمیع الخلائق، تمام مخلوقات خدا به گریه افتادن بر مظلومیت امام حسین. نه فقط روی کره زمین باران خون شروع به باریدن کرد سال 61 روز عاشورا، نه فقط روی زمین هر سنگی رو که برداشتند از زیر اون سنگ خون تازه حرکت کرد، نه فقط ماهیان دریا بر تو گریستند ای ابا عبدالله، بلکه بر تو گریستند ما یرا و ما لا یرا، هر آنچه که قابل رویت بود و هر آنچه که قابل رویت نبود. اینها مواردی بود که شب گذشته مطرح کردیم. اما یکی دو جمله دیگه در شناخت سید الشهدا، برای این که ببینیم عظمت امشب، چرا این عظمت رو خدا قرار داد، چرا مثل فردایی برنامه خدا تو خلقت تغییر کرد، چرا مثل فردا ظهر عاشورا برنامه خدا در خلقت دچار تحول شد، چرا از فردا غروب سرخی خورشید عصرگاهان نمایان شد، علتش چی بود؟ برای اینکه این رو متوجه بشیم باید اشاره بکنیم اول شناخته بشه صاحب اون خون، که صاحب اون خون کیه و چرا این اثر در اون خون قرار داده شده. در زیارتنامه خود امام حسین امشب نیت کنیم، شب عاشوراست، خوش به سعادتشون اونایی که مشرف بودند این ایام، که در میانتون هستند چند نفر از دوستانی که تازه رسیدن از کربلا، بوی کربلا رو انشالله با خودشون برای ما هم آوردن. امام حسین کیست؟ در زیارتنامه‌شون معرفی شده، خدا هر چرا که اراده کند. خدا در هر لحظه مشغول چند اراده است؟ میتونید بگید؟ در هر آن چند انسان وجود داره روی زمین؟ 8 میلیارد. چند حیوان روی زمین زندگی میکنن؟ 1 میلیارد. چند موجودی که قابل مشاهده کردن زندگی میکنن؟ بی نهایت. چند موجودی که غیر قابل مشاهده هستن، همه هنوز روی زمین هستیم؟ بی نهایت. چه تعداد موجودات در عوالم دیگه، کرات دیگه دارن زندگی میکنند، الله اکبر، احدی نمیتونه حتی تعدادشون رو احاطه بکنه. خدا آن به آن، لحظه به لحظه، در حق هر کدوم از موجودات و مخلوقاتش مشغول خلق اراده جدیده. آن به آن و لحظه به لحظه، یعنی این جمله‌ای که من گفتم، این بار خدا در حق من یک نفر تقدیر کرد، تثبیت کرد، تأیید کرد، قضا کرد و امضا کرد. ما نمیتونیم حتی تفکیکشون کنیم، این کار خدا رو در مورد خلقت خودمون، اون این در مورد ثانیه به ثانیه، نه، لحظه به لحظه حیات موجودات خدا دستش تو کار داره، کار انجام میده. درست شد؟ حالا اراده خدا، آیا شخص خدا مستقیما اراده میکنه و عمل میکنه؟ حاشا و کلا. پادشاه عالم شأنش عجله که با هر بی سر و پایی مثل من بخواد خودش شخصا بشینه تقدیر کنه و اجرا کنه. من اراد الله بدع بكم، خدا هر آنچه اراده می کند به شما می سپارد، شما انجام می دهید در خلقت. اینه که اضطرار الحجه، وقتی سید الشهدا ظهر عاشورا و شمر جالسون علی صدره، شمر اومد رو سینه سید الشهدا با چکمه نشست، خنجر هندی خودش رو در آورد، مشغول بریدن سر سید الشهدا شد. میگن دیدن عالم تیره و تار شد، نه فقط سرزمین کربلا. میگن دیدن زمین شروع کرد به لرزیدن، نه فقط شهر کربلای اون روزگار. همه زمین شروع به زلزله افتادن شد. چرا؟ چون حجت خدا، کسی که خدا هر آنچه اراده می کند، کجا اراده می کنه، محل اراده خدا کجاست؟ محل اراده خدا قلب و روح سید الشهدا بود اون روزگار. امشب، امروز محل اراده خدا کجاست؟ قلب مبارک حجت ابن الحسنه. کسی که چنین جایگاهی داره، بنابراین وقتی سر از بدنش جدا شد، برای لحظاتی همه زمین تیره و تار شد، همه درختان به تلاطم افتادند، دریاها به تلاطم افتادند، زمین شروع به لرزیدن کرد. زین العابدین مثل فردا شب این موقع تو خیمه بود با تن تبدار، همچین که این صحنه رو دیدن وحشت کردن، تو با تن تبدار زد روی زمین، فرمود انا حجت الله، من زنده ام. درسته بابام رو سر بریدن با لب تشنه، اما هنوز من زنده هستم، زمین آرام بگیر، حجت خدا زنده است هنوز روی تو. خدا هر آنچه که اراده کند برای انجامش در قلب امام اراده می کنه، و امامی که اراده خدا رو نه روی زمین، در میان همه عوالم شروع به انجام و اجرا کردن می کند. بکم یبین الله الکذب، حق و باطل معیارش چیه؟ ما با چی تشخیص میدیم این حق به این باطله؟ میگیم با عقل. درسته؟ اون عقل رو چه کسی به من و تو تملیک کرده که تشخیص میدیم این درسته این باطله؟ اون حجت خداست، اون امام حسینه، اون امام زمان است. و بکم یباعد الله الزمان الکلم، و بکم فتح الله به وجود شما، بکم فتح الله، خدا خلقت رو به وجود شما آغاز کرده. اول ما خلق الله، نخستین خلق خدا در عالم چی بوده؟ نور خاتم انبیا. بکم فتح الله، استارت خلقت توسط کی انجام گرفته؟ توسط خاتم انبیا، توسط علی مرتضی. بعد عوالم و خلایق و آسمان ها و زمینیان به دست چه کسانی خلق شدند؟ بکم فتح الله، خلقت شروعش با شماست، تداوم خلقت و حیات مردمان با شماست، تداوم حیات موجودات به دست شماست، در ید قدرت شماست. و بکم یختم الله، روز قیامت خدا خلقت رو با کی تمام میکنه؟ به چی تمام میکنه؟ به دست شما. حساب و کتاب روز قیامت، مگه این همه از بچگی نشنیدیم روز قیامت حساب و کتاب خدا میکنه، بابت کار خوب پاداش میده، ثواب میده، بابت کار بد گناه مینویسه و عقاب میکنه. حساب و کتاب قیامت با کیست؟ و حساب کم علیکم، حساب تمام ناس و مخلوقات در روز قیامت به دست شماست، به دست شماست. و به کم یختم الله. بعد عالی ترین مقامی که اگر یک انسان بخواد به عالی ترین درجه خدا رو عبادت بکنه، عبادتی که بالاتر از اون عبادت وجود نداشته باشد، چیه اون عبادت؟ اعتقاد به بدا، یعنی اعتقاد به این که اگه از سر یک پل بلند قاتل اومده شما رو گرفته به نیت قتل، میخواد شما رو یک لحظه بعد هل بده، از اون پل از ارتفاع 60 متری پرتاب کنه وسط اتوبان، نابودت کنه. اعتقاد به بدا یعنی چی؟ یعنی قلبن ایمان داشته باشی که خدا الان اراده کنه این هلت بده تو نمیفتی، یه دستی تو رو نگه میداره. این یه مثال برای اعتقاد به بدا، که خدا هر آنچه که اراده بکند، اگر تمام 8 میلیارد نفر جمعیت زمین پشت به پشت هم بدن، اما خدا آنچه اراده بکند اون اتفاق میفته، احدی نمیتونه به تو لطمه بزنه. این اعتقاد اثرش چیه؟ چیزی تحت عنوان ناامیدی و یأس در دل مؤمن وجود ندارد، چون هر جا میخواد ناامید و مأیوس بشه نگاه میکنه یه قدرتی هست به نام قدرت خدا. در مقابل قدرت خدا هیچ قدرتی هیچ ارزشی نداره. بالاترین عبادت در طول خلقت اعتقاد به بداه، این که دست خدا بازه، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا هر آنچه که تقدیر کرده، امشب تقدیر کرده تو سال آینده برای من و شما 1000 بلا نازل بشه، تقدیر کرده ها، نوشته 1000 بلا نازل بشه امشب به برکت اعتقاد به این که خدا من میدانم حسین ابن علی محبوب توست، امشب تو رو قسم میدم به سید الشهدا، به جای همه اون بلاهایی که برای کایک ما تقدیر کردی، خدا امشب فرج امام زمان رو تقدیر کن، امسال سال ظهور حجت ابن الحسن باشه. اگر کسی با عقیده و با ایمان این رو بگه، این اعتقادش، این جملش از همه عبادت‌های جن و انس که در طول دوران خلقت انجام دادن، ارزش این فکر و این نیت و این اعتقاد بالاتر. اعتقاد به بدا اینه. حالا شما کی هستین یا ابا عبدالله؟ و بکم یمحو ما یشاء و یثبت، اون کسی که محو میکند تقدیر خدا رو میتونه تغییر بده، عوض کنه، و یثبت و تقدیر خیر مقدر کنه، اونی که قدرت داره اگه امشب دست بلند کنه، شب عاشوراست، به اون قلب مفجوعش دست بلند کنه بگه یا الله امشب باید فرج مهدی من رو برسونی، خدا دست رد به سینه او نخواهد زد. اون کیه؟ اون فاطمه زهراست. امشب دستتون به چادر فاطمه زهرا باشه، همه خیر رو امشب طلب کنید، نه برای خودتون، برای همه موجودات. همه خیر چیه؟ فرج و ظهور امام زنده زمانه. بکم یمحو ما یشاء و بکم یثبت و بکم یفک الذل من رقابنا، کیست آن که نجات دهنده انسان هاست؟ شما هستید. و به کمتون به تل ارض اشجارها، کیست رزاق، کیست اون کسی که رزق رو از دل زمین و آسمان نازل می کند؟ شما هستید. به خاطر وجود شما خدا به ما رزق می دهد، چه رزق مادی چه حیات عقلی. کسی عقل خدا بهش میده، در حقیقت چه کسی داره میده؟ حجت خدا. فهم میده، کی داره میده؟ حجت خدا. علم میده، کی داره میده؟ حجت خدا. ایمان و یقین میده، کی داره میده؟ حجت خدا. و بکم تخرج الارض ثمارها، همه محصولات زمین به چه دلیل در اختیار من و شما قرار میگیره؟ به خاطر وجود حجت خدا روی زمین. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا روی زمین نبود، زمین اهل خودش رو فرو می برد. و به کم یکشف الله الکرب و به کم ینزل الله الغیث. این کرب ناراحتی دیدی در یه دوره های تو زندگی، مشکلات عجیبی در زندگی به وجود میاد، میگی دیگه من زنده نمیمونم، دیگه نابود شدم، دیگه تمام شدم. چهار روز بعد یه اتفاقی میفته، اون مشکل تمام میشه، مسئله حل میشه، بیمارت شفا پیدا میکنه، گرفتاریت حل میشه. چه کسی این کار رو کرده؟ بکم یکشف الله الکرب و بکم ینزل الله الغیث و به کم تسبح الارض. چه کسی این کارها رو انجام میده؟ حجت زنده خدا. چرا مثل فردا امام حسین وقتی داشت سر از بدنش جدا میشد زمین به لرز افتاد؟ چون همه اینها به دست حجت خداست. اگه قرار باشه حجت خدا سر از بدنش جدا بشه، همه خلقت از هم میپاشد. اگر اینها رو در مورد امام حسین بشنویم، مهمتر از شنیدن بفهمیم، که متاسفانه نیست کسی این که بفهمد، فهم کنیم، فقه کنیم این حرف ها رو، اون وقت به ما میگن امام حسین شناس. اون وقت اگه امام حسین شناس شدی، محبت امام حسین هم در دل طوری خلجان میکنه که وقتی که در دفاع از اون قدم به میدان میگذاری، مثل اصحاب سید الشهدا فردا، اینا هر کدومشون که میخواستن وارد میدان بشن، آدم به میدان جنگ میخواد بره، به حکم عقل چیکار میکنه؟ یه جای ایمن انتخاب میکنه، یه اسلحه خوب برمیداره، یه لباس محکم میپوشه، یه پیراهن لباس ضد گلوله به تن میکنه. امروزیش اون روزیش چی؟ زره به تن میکنه، حداقل 4 تا شمشیر وقتی میخوره زود از دنیا نره. اما اصحاب سید الشهدا در دفاع و نصرت و یاری امام حسین الگو شدن در همه خلقت برای همگان. مثل فردا هر کدومشون وقتی میخواست وارد صحنه جنگ بشه، نه تنها جوشن و زره به تن نمیکرد که زره رو در میآورد، پیراهن خودش رو پاره میکرد، به استقبال شمشیر و نیزه ها می رفت. چرا؟ چون مثل امشب آخر شب وقتی امام حسین چراغ ها رو خاموش کردن، بعد صدا بلند کردن، اصحاب من، اینا به خاطر من اومدن، اینا با من کار دارن، این گرگ های درنده‌ای که محاصره کردن ما رو امشب، فقط جان من رو طلب میکنن، شما امشب جانتون رو بردارید و از این صحرا بیرون بروید، بیعتم رو از شما برداشتم. این از شدیدترین امتحانهای طول خلقت بود. مثل همین ساعتها بود امام حسین دستور داد چراغها رو خاموش کنیم، ما هم چراغها رو خاموش کنیم، امشب خلوت کنیم با خودمون، با حجت خدا، با خدا، ببینیم که چه کار داریم میکنیم. به قول بچه ها جوانترهای امروزی، با خودمون چند چندیم. مثل این ساعتها یک روز مهلت گرفته سید الشهدا برای عبادت خدا. اول کاری که کرد وقتی شب شد، میدونستید تا آخر همین ساعتها هنوز هزار نفر از اصحاب همراه سید الشهدا. چه بسا اگر اون هزار نفر میموندن فردا، اگر اون هزار نفر میموندن فردا، وضعیت جنگ به گونه دیگری میشد. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ همچین که چراغها رو خاموش کردن، سید الشهدا خطبه خوند، اتمام و حجت کرد که اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن. اضطراب و استرس تو دل زینب کبرا و زنان حرم افتاد که الان چند نفر ما رو ترک میکنن، دیگه مدافع ما نخواهند بود، مدافع سید الشهدا نخواهند بود و چند نفر میمانند. ساعتی بعد چراغ ها روشن شد، به یک تعبیر 84 نفر، به یک تعبیر و روایت دیگه نهایتا 100 نفر موندن از اون هزار نفری که از انصار و اصحاب بودن. چرا؟ برای اینکه اونها مثل من و شما به طمع دنیا دنبال امام حسین را افتاده بودن. ما با امام حسین چی کار داریم؟ اکثرمون امشب اومدیم بگیم بچم رو شفا بده، نمیدونم شوهرم رو چنین کن، خونه به هم بده، ماشین به هم بده، همسر به هم بده، بچه به هم بده. کدامین ما امشب اومدیم برای اینکه به سید الشهدا بگیم ما امشب اومدیم اگر شب عاشورای سال 61 هجری نبودیم تو رو نصرت کنیم، امشب اومدیم شما رو ناصر و یاور باشیم؟ صادقانه کدوم یکی از ما به این نیت اومدیم که با جانمون، با مالمون، با خونمون، با عقیدمون، با دار و ندارمون، به ابی انتم و امی و نفسی و مالی لکل بقا، هر کسی اومده برای حاجتی. امام حسین هم دست رحمت به سر همه میکشه، مصداق رحمت الله الواسعه است. اما واقعا چند نفر از ما اومدیم برای مظلومیت امام حسین؟ حاجت دیگری نداریم، حاجتمون اینه، اومدیم بگیم مثل این عربهایی که ایام اربعین یا مثل فردا میان نزدیک ظریف که میشن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین میگن. و خیلی هاشون صادقانه میگن. چند درصد ما این چونین امشب اومدیم بگیم یا ابا عبدالله تو رو شهید کردن، امشب ما اومدیم با فرزندت امام زمانمون بیعت کنیم، اگر نبودیم شب عاشورا که هم عهد و هم قسم بشیم بر نصرت و یاری تو، امشب اومدیم با فرزندت مهدی این قسم رو ببندیم و این پیمان رو ببندیم که خودیت، منیت، خواهش های نفسانی خودمون رو بریزیم دور، بگیم حکم آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی، یا حجت ابن الحسن. الگوی عملی نصرت در زمان غیبت یاوران و اصحاب سید الشهدا هستند. چراغ ها که روشن شد، سید الشهدا نگاهی کردید، گفتم بین 80 نفر تا 100 نفر مثل فردا. داشتم میگفتم چرا اینا فردا که به میدان میرفتن نه تنها جوشن و زره به تن نمی کردن که پیراهنهای خودشون رو هم پاره می کردن. اینا وقتی امتحان امشب رو قبول شدن، روسپید شدن، اول صبح فردا یا به یه نقلی آخر امشب، امام حسین دونه دونشون رو به اسم صدا کرد، یا زرهیر، یا بریر، یا جون، یا قاسم، یا علی اکبر، دونه دونه می اومدن. امام حسین علیه السلام انگشتانش رو اینچنین نگه می‌داشتن، می‌گفتن از بین دو انگشت من نگاه کن ببین چه می‌بینی. من نمی‌دونم اینا چی می‌دیدن. طبق برخی روایات میگن اینا جایگاه خودشون رو در بهشت می‌دیدن. نه، اینها چیزی دیدن که از همین ساعت‌ها دیگه روی زمین زندگی نمی‌کردند. اینها ذوب شدن در حقیقت امام حسین، ذوب کردند خودشون رو در روح سید الشهدا. واسه همین مثل فردا اینا درد شمشیر و نیزه رو نمیفهمیدن. دیدی یه آدمی همچین مست باشه، همچین معتاد باشه، انقدر مواد کشیده باشه که متوجه درد و الم نشه؟ اینا اینچنین مست شدن امشب، اما قبل از اینکه به این جایگاه برسن امتحان پس دادن. امتحانشون چی بود؟ اینا با حجت خدا امام حسین وقتی یا علی گفتن، صادقانه یا علی گفتن، دیگه منیت، من میگم، سلیقه من اینه تو کارشون نبود. وقتی که چراغ‌ها روشن شد دو دسته شدن، یه عده از اصحاب امام حسین به رهبری حبیب ابن مظاهر اسدی اصحاب رو جمع کرد، هر کی که مونده بودن از اصحاب، گفت بیایید به خیمه من. یه عده به فرماندهی عباس ابن علی ابن ابی طالب قمر بنی هاشم، بنی هاشم فرزندان امیرالمؤمنین، رفتن تو خیمه حضرت عباس. امام حسین تنها مون مثل امشب ساعت آخر. بی بی زینب یه مرتبه از خیمه اومد بیرون، دید امام حسین تنها نشسته جلوی خیمه، داره با زمین روی با انگوش روی زمین خط میکشه. از قربت امام حسین دلش گرفت. تا یک ساعت پیش 1000 نفر هنوز مونده بودن، مدعی بودن اومدیم شما رو نصرت کنیم. چه اتفاقی افتاده؟ برادرم چرا تنها نشستی؟ آرام باش خواهرم، طوری نیست. پس بنی هاشم کجا هستن؟ خواهرم، عباسم، برادرم، بنی هاشم رو صدا کرده تو خیمه خودش، اونجا جلسه گرفتن. پس بقیه اصحاب کجا رفتن؟ حبیب ابن مظاهر اسدی هم اصحاب رو هر کس که مونده تو خیمه خودش جمع کرد. باز دل بی بی سوخت. آخه یه خیمه مگه چند نفر توش جا میشن؟ از همین جا فهمید حسین تنها مونده. حرکت کردن، بی بی رفتن، آها بی، غذایی چیزی در خیمه ها نیست، از شب هفتم آب بسته شده، زن و بچه تشنن، گرسنه، گرسنگی رو میتونن مکتوم کنن، اما تشنگی رو زن و بچه چجوری میتونن مکتوم بکنن، مخفی نگه دارن؟ بی بی میگه مضطر شدم، مضطرب شدم، سید الشهدا آرامم کرد، اومدم ببینم چند نفر موندن، قضیه چیه؟ نکنه همین یه مش اصحابی هم که موندن دور هم جمع شدن جلسه گرفتن، میگن که بابا فردا که اینا اومدن با حسین کار دارن، با ما کاری ندارن، خب ما هم جمع کنیم بریم. اومدم یوه و شکی رفتم پشت خیمه حبیب، گوش کردم، دیدم حبیب وسط خیمه ایستاده، اصحاب دورش نشستن. حبیب داره میگه که شما مردانی هستی که امتحان خودتون رو پس دارید. وقتی امام حسین چراغها رو خاموش کرد، گفت بیعتم رو برداشتم برید، احدی از شما نرفتید، بقیه گذاشتند و رفتن. بدانید فردا جز جنگ، جز کشتار، جز قتل هیچی دیگه ای نیست. گفتن میدانیم. بعد حبیب رو کرد به اصحاب، بیایید امشب نقشه بکشیم. چه نقشه ای بکشیم؟ یک، ببینیم چجور دفاع کنیم از امام حسین. میدانیم فردا همه تکه تکه خواهیم شد، اما چگونه از امام حسین دفاع کنیم که امام حسین یک ساعت بیشتر زنده بماند، روی این زمین نفس بکشه. نصرت به چه هدفی؟ به نیت زنده نگه داشتن ابی عبدالله الحسین. ساعتی نگذشت، نقشه جنگی رو آماده کردن اصحاب. شروع کرد حبیب ابن مظاهر با اصحاب دیگه، فلانی تو حواست به جناح راست باشه، تو حواست جناح چپ باشه، تو میسره رو داشته باش، تو میمنه رو داشته باش. یک مرتبه گفتن، جلسه که خواست تمام بشه، حبیب رو کرد به اصحاب، عزیزان من، نکنه فردا تا زمانی که یکی از ما زنده هستیم اجازه بدیم یک نفر از بنی هاشم، از بچه های امام حسین به میدان بره ها، وگرنه فردا میگن چه بد اصحابی بودن، جون خودشون رو حفظ کردن، جون اربابشون رو، بچه های اربابشون رو انداختن جلو. اینا هم قسم شدن، هم عهد شدن. حالا بی بی زینب کبرا داره میگه من دارم از بیرون خیمه نگاه میکنم. وقتی این صحنه رو دیدم با همه قلت و کمی یار یه مقدار آرام شدم که حداقل این عده‌ای که پای امام حسین امشب ایستادن اهل دفاع و نصرت واقعی سید الشهدا هستن. میگه از حرکت کردم، آهسته اومدم از کنار خیمه حبیب، راهی نیست، 10 قدم راست، اومدم کنار خیمه قمر بنی هاشم برادرم ابوالفضل ببینم اونجا چه خبره. دیدم ابوالفضل هم بنی هاشم و فرزندان امیرالمؤمنین، فرزندان من، فرزندان امام حسین رو جمع کرده، فرمانده لشکره. داره میگه بچه ها نکنه فردا تا ما زنده هستیم اجازه بدیم یکی از اصحاب بره به میدان در دفاع از امام حسین. بعدها میگن چه خانواده چشمپنگی بودن، اجازه دادن اصحاب برن خودشون رو فدایی اینها کنن. پس قرار بر این شد ما تا زنده هستیم یکی از اصحاب هم اجازه ندیم به جنگ برسن. تو همین صحبت ها بودن بیبی از زینب میگه مضطرب بودم، یک مرتبه بغضم ترکید، گریم گرفت، صدام بلند شد. ابوالفضل عباس چادر خیمه رو کنار زد، اومد بیرون. کیستی در تاریکی؟ خودت رو نشون بده. گفتم عباسم، منم، زینبم. خواهرم اینجا چی میکنید تو تاریکی؟ تشریف میوردید تو؟ صدا میکردید؟ من میومدم خدمتتون. چه امری داشتی؟ ای کاش مثل فردا بعد از ظهر هم وقتی زینب کبرا اومد از کنار جسد بی سر عباس حرکت کنه، عباس میگو خواهرم جبری داشتی. ای کاش اون زمانی هم که زینب کبرا فردای عاشورا با غل و زنجیر با تازیانه از کنار بدنها میخواستن حرکتشون بدن، وقتی میخواستن سوار شطورشون کنن، آخه در طول مسیر هرگاه شطور بیبی میخواست پیاده بشن از شطور یا سوار بشن، ابوالفضل لباس میدوید جلو، زانوی خودش رو رکاب میکرد. خواهرم پاتو بذار رو زانوی من، پاتو بذار رو زانوی عباس. سوار میخواست بشه دست بیبی رو میگره، خواهرم دست تو به من بده، پاتو رو پای من بگذار، سوار شو. ای کاش مثل فردا هم وقتی که با کعب نی با تازیانه ای که بر سر زینب کبرا میزدن ابوالفضل حضور داشت. اما افسوس، نه خواهرم نگران نباش، تا من زنده هستم، تا برادران ما زنده هستیم اجازه نمیدیم یک تار مو از سر حسین کم بشه. نه چون حسین برادر بزرگ ماست، نه چون حسین ابن علی امام زمان ماست. امام شناسی رو باید از عباس ابن علی یاد بگیم. بیبی رو آروم کرد، تا صبح از خواب بیدار موندن نقشه کشیدن. یه عده مأمور شدن گفتن اینا حرامزاده هستن، اینا میدونن نقطه ضعف سید الشهدا ناموسش، اینا فردا میخوان بیان سمت زن و بچه امام حسین برای اینکه اینها رو به عنوان کنیز اسیر کنن. بلند شدن یه عده ای از اینها به فرماندهی ابوالفضل عباس گفتن بریم دور خیمگاه خیمه های زن و بچه رو. تا صبح اینا نشستن خندق کندن، خندق ها رو که کندن اینا تا صبح شب نخوابیدن، رفتن تو بیابان خار جمع کردن، چوب خشک جمع کردن، اومدن این خندقی که دور خیمه ها کنده بودن، دور خیمه زن و بچه رو پر از این هیزم ها و خار ها کردن، برای اینکه فردا وقتی جنگ بالا گرفت امام حسین گفتش مراقب زن و بچه باشید، این حرومزاده ها دین ندارن، انسانیت هم ندارن. اینا برای اینکه اهرم فشار علیه ما استفاده کنن مدام میخوان حرکت کنن سمت زن و بچه. مظهر غیرت خداست حجت خدا. اینها تا صبح خندق کردند و نقشه جنگی کشیدن، همش برای اینکه امام حسین یک ساعت بیشتر زنده بماند. همشون میدونستن فردا همشون بدون استثناء جز علی ابن الحسین قطره قطره خونشون روی زمین کربلا میریزد. این کارها رو انجام دادن و دیگه خواب ندارن، مشغول مناجات و راز و نیاز شدن. اومدن کنار ابا عبدالله حسین، خوش به سعادتشون، یا حسین این ساعتهای آخر برای ما شما حرف بزن، شما بگو. سید الشهدا شروع کردن برای ما صحبت کردن، گفتن امتحانهایی پس دادید که در کل خلقت هیچ کس، هیچ نبی و امامی، اصحابی با وفاتر از شما به خودش ندیده. اما اینها رو گفت سید الشهدا، اما مثل فردا از حر که وقتی توبه کرد و برگشت تا غلام سیاه، تک تک اینها وقتی به میدان میرفتن، سید الشهدا مثل فردا شاهد صحنه هایی بود که چگونه بدن های اینها جلو چشم ابی عبدالله به عمد قطع میشه برای اینکه دل سید الشهدا رو بسوزانن. کاری کردن با بدن های اصحاب سید الشهدا امشب و فردا که در تاریخ بی سابقه است، جنایاتی که مثل فردا انجام دادن. در هیچ جنگی تا قبل از روز عاشورا رسم نبوده که آب رو ببندن بر کسانی که مهمان اینها هستند، اما آب رو بستن بر ابی عبدالله الحسین. مثل همین ساعت هاست اگر گوش بدیم، رباب علی اصغر تو آغوششه، مدام این بچه تلزی میکنه. اینا از شب هفتم آب رو بستن به اینها، دیگه آب جیره بندی شده، مثل امشب دیگه آبی نمونده. بزرگترها هم سهم آبشون رو به مادران و بچه ها دادن. علی اصغر شروع به بیتابی کرده، بچه های صغیر همینطور اضطراب دارن که فردا چه اتفاق میفته. اون وقت تو این حس و حال بی بی زینب کبرا خیمه به خیمه میره سر میزنه، اینها رو آرام میکنه، اما خودش از همه مضطرب تره. وقتی که همه رو آرام کرد، اومد خدمت ابا عبدالله: برادر، فردا تکلیف ما چی میشه؟ فردا چی کار بکنیم؟ سید الشهدا دستشون رو روی سینه خواهر گذاشتن: خواهرم آرام باش، خدا با ماست. اما ادامه صحبت چی بود؟ خواهرم فردا مراقب بچه های دو سه ساله باش. خواهرم اصل مصیبت از فردا شروع میشه. کجا؟ کدوم مصیبت؟ بعد از اینکه ما رو میکشن، سم اسبانشون رو عوض میکنن، میان رو اجساد شهدای ما رو، سینه های ما رو با خاک یکسان میکنن. زینبم تحمل کن، زینبم مراقب باش. اینا دنبال این هستن که دختران رسول الله رو به عنوان کنیز ببرن. مراقب باش زینبم، مراقب باش. داره وصیت های خودش رو امام حسین میکنه میشه: زینبم مراقب علی ابن الحسین باش، این تنها باقی مانده از حجت های خداست روی زمین بعد از من. مراقب باش آسیبی به اون نرسد. به همین دلیل بیبی زینب کبرا مثل فردا و تا 44 مرتبه جلوی این که امام سجاد به شهادت برسند رو با بدن خودش گرفت. یعنی وقتی حمله می کردن با تازیانه و نیزه که جان علی ابن الحسین رو هم بگیرن، بی بی زینب خودشون رو روی علی ابن الحسین می انداختن. این تازیانه ها، این نیزه ها به بدن زینب کبرا فرو می رفت در دفاع از امام زمانش، برای اینکه ایشون احدی جرأت نکند تعدی بکند، سلامت بماند امام زمانش علی ابن الحسین. اما مثل فردا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. بیبی زینب کبرا از فردا مدیریت جنگ رو تو قسمت بانوان به عهده داره. هر از گاهی که اصحاب میرن، هی میاد نگاه میکنه اصحاب دونه دونه دارن شهید میشن، خونشون به بدنشون آغشته میشه، به زمین میافتن. تو این حین یه جایگاهی رو پیدا کرده بود. اونایی که کربلا مشرف شدن میدونن از خیمگاه تا تل زینبیه تقریبا 70-80 متر، 100 متر فاصله است. بیبی گاهی که میخواست رصد کنه تو میدان چقدره، از خیمه ها بیرون میومدن نگاه میکردن، گاهی جلوتر میامدن. اما تا زمانی که ابا عبدالله زنده بود هیچی نمیگفتن. حتی زمانی که فرزندان زینب کبرا مثل فردا در دفاع از سید الشهدا حمله میکردن، امام حسین مراقبه، داره نگاهشون میکنه. اما بیبی زینب برای هر یک از اصحاب که شهید میشدن میدوید میومد جلو. اما برای بچه های خودش وقتی اجسادشون روی زمین افتاد، دیدن بیبی زینب کبرا به جای این که بره به میدان اومد تو خیمگاه، رفت لای زنا قایم شد. چرا؟ برای این که چشمش تو چشم امام حسین نیفته، آقا خجالت نکشه از این که نوگلان زینب در دفاع از او چنین حادثه‌ای براشون اتفاق افتاده. بیبی زینب جزء کسانیست که روز عاشورا موفق شد 1 ساعت بیشتر امام حسین رو زنده نگه داره. کجا این اتفاق افتاد؟ وقتی که علی اکبر به میدان رفت. علی که به میدان میرفت انقدر تشنه بود که جان در بدن نداشت، هنوز ساعتی نرفته به میدان برگشت. بابا یه قطره آب تو خیمه ها پیدا میشه. سید الشهدا علی رو صدا کردن، پسرم جلو بیا. پسر رو در آغوش گرفتن، دهانشون رو باز کردن، گفتن علی جان زبانت رو بابا بذار تو دهان من. دیگه به زبان نگفتن چه حالی از تشنگی دارن. علی اکبر میگه وقتی زبانم رو تو کام پدرم گذاشتم، دیدم زبان علی عبدالله خوشتر از زبان منه. خجالت کشیدم اومدم برگردم، پدر داشت مستجابه. پسرم برو، امیدوارم ساعتی نگذرد که به دست جدم رسول الله سیراب بشی. بیبی زینب داره نگاه میکنه، علی اکبر به میدان اومده، جنگ نمایان کرده، خسته است. عمر سعد میگه حریف این نمیشید، این نوه علیه، اسدالله الغالبه، برید محاصرش کنید. از هر طرف محاصرش کردن، شمشیر زنها با شمشیر حمله کردن، تیراندازا تیرباران کردن، هر کس نیزه داشت نزدیک می اومد نیزه فرو می کرد تو پهلوی علی اکبر. علی اکبر دید کاری از دستش بر نمیاد، سرش رو پایین انداخت. نه، قبلش یه حرامزاده ای آمد با عمود آهن بر فرق علی کوبی، خون فواره زد. اسب علی اکبر اسب تربیت شده عربیه، میدانست اگر در جنگ خودش رو بندازه رو اسب، اسب از معرکه فرار میکنه سمت خیمه ها میاد. اما چنان ضربه ای به سر علی خورد، خون فواره زد روی چشمان اسب، اسب راه رو به جایی که به سمت خیمه ها بره رفت به وسط سپاه دشمن. علی رو محاصره کردن، حمله ور شدن، انقدر نیزه تو پهلوی علی زدن، علی با صورت روی زمین افتاد. فقط چون شب عاشوراست اشاره میکنم، علی رو محاصره کردن. قطعه شنیدید اما نمیدونید اربد اربا یعنی چی. اربد اربا یعنی این که وقتی مردا کارشون تمام شد، این حرمزاده ها یه عده زن جراح داشتن، زنهای جراح قیچی دارن، سوزن دارن، برای اینکه اگه کسی تو میدان بدنش پاره میشه همونجا بخیه کنن، ببرن گوشت اضافه رو. برای اینکه دل حسین رو بسوزونن زنان اومدن، زنان جراحه. نمیدونم امام حسین وایساده نگاه میکنه، وقتی که بلند شدن رفتن سید الشهدا از دیدن بلایی که به سر علی آوردن دماغش تیر کشید. زینب کبرا میگه دیدم داداشم داره سکته میکنه، رفتم جلو. برادرم به من نگاه کن، به علی نگاه نکن، تو آخه ببین چی کار کردم، بدن یا باقی چی تکه تکه کردم. اربد اربا یعنی این که وقتی گوشت قربونی برات میارم میخوای قیمه ایش کنی، انقدر میکنی. بدن علی اکبر رو این چنین انجام دادن. از زینب میگه برادرم نتونست نگاه بکنه، برش گردوندم، جوانان رو صدا کردم، بدن علی رو نمیشد جمع کنه، یه تکه پوپ ریابو از این رو بردن، پیک
گذاشتن، بدن قاسم ابن الحسن رو هم گذاشتن، سید الشهدا بین دو بدن نشسته دو زانو، یه نگاه به قاسم میکنه، یه نگاه به علی اکبر میندازه، دیدم باز برادرم داره جون میده. رفتم جلو، زانو به زانوی امام حسین زینب داره میگه گذاشته. گفتم داداشم به من نگاه کن، به صورت من نگاه کن. بابا خوانم آقا ببین چه گردن بابا رعایت رسول الله، این ها بلای سر سید الشهدا آورده که چندین بار فردا مرگ رو جلوی چشمان خودش دید. شب عاشوراست، صداشون رو آزاد کنید. مادرش فاطمه زهرا خریدار ناله هاتونه، میگه گفت به پیغمبر گفت با بابا جان وقتی که حسینم رو میکشن شما زنده ای؟ گفت نه دخترم. گفت باباش علی زنده است؟ گفت نه دخترم. گفت من زنده است؟ گفت نه دخترم. گفت پس کی گریه میکنه بر سید الشهدا؟ پیغمبر 1400 سال پیش فرمود مردان امت من پدروار، زنان امت من به جای تو یا فاطمه، انقدر بر حسین عشق میریزن، بر مظلومیت حسین عشق میریزن، جای تو رو پر میکنن. بیبی قسم خورد، گفت به والله من هم روز قیامت قسم میخورم هر کس بر حسین من قطره ای عشق بریزه شفاعتش میکنم، با خودم به بهشت میبرم او رو. یا الله یا الله. بعد از این سمه اصفال با لب تشنه بوسفندی را کشند آبشتن، نامسلمانان مگر من کافرم؟ آب را بر بیابون ها بر همه گرگ های بیابون آزاد کرده بودن، اما عمر سعد گفته بود اگه یه قطره آب به حسین بشه سر از بدن تو جدا میکنم. ای خدا چه ظلمی به سر حسین و فرزندان حسین اومده. یا صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظهور الحجه، اللهم اجل ولیك الفرج. با همین سوز دل، با همین دل شکسته، با همین آه و ناله، خدا میگه دعا وقتی مستجابه که دل بشکنه عشق جاری بشه. به برکت سید الشهدا این عشقات رو با دستت پاک کن، دستات رو بالا بیار، چند تا آمین بگو. شب عاشوراست، خدا میشه فردا صبح که چشم باز بکنیم صدای مهدی زهرا رو بشنویم به در خانه تو تکیه داده بگه انا یا اهل العالم انا المهدی انا بقیت الله انا السمسام المنتقم، مردم اومدم انتقام خون حسین و بچه‌هاش رو بگیرم. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر ومن علينا بطول بقائه، بار الله ما را ببخش و بیامرز، توفیق نصرت یاری و خدمت گذاری آل الله سید الشهدا و خاصتاً امام زمان رو در نسل و ذریه ما جاودان قرار بده. گناهان ما رو بریز، آبروی ما رو مریز، همه بیماران، بیمارانی که تو بیمارستان ها هستن، اونایی که ناامید شدن ازشون، خدایا به حقیقت زینب کبرا امشب لباس عافیت بر اندام همه بیماران بکش. خدایا به حق حسین و فرزندان حسین، به حق علی و آل و علی، در دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. نصرت و یاری رو، خدمت گذاری به آستان ملک پاسبانشون رو برای ما یکایک ما امسال تقدیر بفرما.
اصل ظهور امام زمان رو. خدایا این رزق و روزی رو به ما بده که درک کنیم. پدران، مادران، ذوی الحقوق، اساتید، همه حقداران ما، علما، شهدا، مراجع تقلید، امام راحل، همه شهیدان عزیزمان رو امشب سر سفره سید الشهدا میهمان بگردان. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون رو به همه ما عنایت بفرما. سایه همه اساتید و سروران خاصه مقام عظمای ولایت به سر ما مستدام بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.